أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني غريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. در خلال بحث أحكام ماه رمضان هم مسألة نزول قرآن الكريم مطرح است و هم مسئله دعا و استجابت دعا. بعد از این آیه باز تتمه حکم ماه مبارک رمضان در آیه 187 به خواست خدای سبحان مطرح می شود. همونطوری که ماه مبارک جای تلاوت قرآن و بهار تدبر در قرآن کریم است، جای مناجات و دعا و سؤال هم هست و البته اختصاصی ماه مبارک رمضان ندارد، ولی در ماه مبارک دعا مستجاب تر است زیرا دعوت خالص تر است و انسان داعی سائل آماده تر است برای دریافت فیض. در مسئله دعا مباحثی مطرح است که یکی پس از دیگری در قرآن کریم اون مباحث آمده است و روایات هم اون مباحث را تأیید کرد. در این کریم اولا فرمود که اگر بندگان من از تو سوال بکنند درباره من، بگو خدا نزدیک است. یعنی من خودم میگویم نزدیکم. یعنی اگر از تو بپرسن که آیا ما میتوانیم با خدا رابطه مناجات و دعا برقرار کنیم یا نه، خدا از ما دور است یا به ما نزدیک، شنواست یا نه، آیا ترتیب اثر میدهد یا نه، اگر بندگان من از من سؤال بکنند که آیا خدا نزدیک است یا دور، دعاها را اجابت می کند یا نه، اگر یه همچه سؤالی بندگان من کردن، من خودم جواب می دهم، می گویم فإنی قریب و اذا سألک عبادی عنی. یعنی اگر از تو بپرسن آیا خدا نزدیک است یا دور، خدا به ندای ما جواب میدهد یا نه، اگر درباره من از تو سوال بکنم، من خودم جواب اینها را میگویم، به اونها میگویم شما اگر خواستید بفهمید من نزدیکم یا دور، من نزدیکم. اگر خواستید بفهمید من میشنوم یا نه، من سمیع الدعا هستم. اگر خواستید بفهمید من دعا را جواب میدهم یا نه، دعا را جواب میدهم. و اگر خواستید بفهمید که دعا شرطی دارد یا نه، هیچ شرط ندارد مگر اینکه شما در این دعا صادق باشید، دعا بکنید به اون هم مرا بخوانید. اگر این چنین سؤالی درباره من شده است، من خودم جواب میگویم. فرمود و اذا سألک، یعنی اگر بندگان من از تو درباره من سؤال کرده ام، و اذا سألک عبادی عنی، نفرمود فقل انه غریب، نفرمود در جواب اینها بگو خدا نزدیک است، بلکه خودش بلا واسطه شروع به جواب شد. فرمود اگر از تو بخواهند درباره من سوالاتی بکنند، من جوابم این است. یعنی لازم نیست تو پیام مرا برسانی، به تو نمیگویم که بگویی خدا نزدیک است، من خودم میگویم انی غریبم. و اذا سألک عبادی عنی، ما در تعبیرات فارسی میگوییم این مطلب را از فرون شخص بپرس، که این کلمه از روی شخص در میاد، ولی در تعبیرات عربی این چنین نیست. این کلمه از که از او به عنوان من یا ان یاد میشود، روی اون مطلب در میاد نه روی شخص. ما در فارسی میگوییم این مطلب را از زید بپرس، ولی در تعبیرات عربی میگویند اسأل زیدن عن کذا، یعنی زید مسئول است، شما سائلید، اون مطلب مسئول عن. نظیر یسألونک عن الروح، یسألونک عن الاهل، یسألونک عن ذی القرنین،
که این کلمه ان روی اون مطلب در میاد و اون شخص مسئول است و این انسان اولی سائل. در این کریمه فرمود و ازا سألک عبادی انی، یعنی اگر بندگان من از تو درباره من سوال کردن که آیا خدا نزدیک است یا نه، فانی قریبون، من خودم جواب اینها رو میگویم، لازم نیست که تو در جواب اینها از طرف من بگویی انه قریبون. نفرمود فقول ان الله قریبون، بلکه خودش جواب داد. به قرینه این فعلی غریب معلوم می شود که می خواهند سؤال کنند ایا خدا نزدیک است یا دور، می شود یا نه، اعتراض جواب دارد یا نه. به مانند آن جواب روشن می کند. گاهی سؤال هست می شود برای این که با قرینه جواب روشن می شود. و ازا سألک عبادی انی، این در روایات هم فراوان است. گاهی زراره میگوید که من درباره رکوع از امام سوال کردم. معلوم است که تومانینه رکوع است، ذکر رکوع است، ترتیب رکوع است، موالات رکوع است، ولی از جواب امام سلام الله علیه معلوم شود که منظور ذکر رکوع است. این در تعبیرات روایی فراوان است. اونگاه نفرمود ازا سالک ناسو انی، تعبیر به ناس نکرد، تعبیر به عباد کرد. این تعبیر به عباد نشانه تلطف و مهربانی حق است. و قرآنی که سراسر فصاحت و بلاغت است نشانه آن است که جوابش با سوال مطابق است. هیچ جا نیست اگر جواب با سوال مطابق نباشد که کلام فصیح نیست. و ازا سألک عبادی عنی، تعبیر به عباد کردن نشانه تلطف و رحمت است. نفرمود و ازا سألک الناس، چه این که با متکلم وحده با حضور سخن گفتم نشانه از مخاطبه و مشافهه و مانند آن است. تعبیر به ضمیر غایب نکرد و تعبیر به اسم ظاهرم نکرد. نفرمود و ازا سألک عبادی عن الله یا سألک الناس عن الله، بلکه عنی هم با ضمیر یاد کرد و هم با متکلم وحده. پس نه اسم ظاهر است نه ضمیر غائب، اینها نشانه تلطف و رحمت حق است. نه بندگان من، اینجا منظور اون یا فتخلی فی عبادی و امثال ذالک نیست. هیچ کس خدا را نخوند که خدا او را رد کند. و ازا سألک عبادی انی، در این کریمه سخن از عباد هست و سخن از حضور خدای سبحان. دو جا تا کنون خدای متعال با ضمیر متکلم وحده از خود یاد کرد، عبادی انی. اونگاه فهمود فعنی، نفرمود فقل انه غریبون، بدون واسطه جواب داد، خودش جواب داد. فرمود فعنی، یعنی در طرح مسئله دعا و سؤال، بیان مسئله دعا هم طوریست که با اجابت خدای سبحان همراه است. در خصوص همین مسئله هم خدا بلا واسطه جواب داد. اون برای اون اوصافیست که همراهش ذکر شده است. اینجا هر بنده از بندگان خدا از خدا چیز بخواهد خدا جواب میده. کیه که داشت مستجاب نیست؟ در اونجا چون اوصاف خاصه ذکر شده است، الذین یمشون علی الارض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا صوابا سازل، اما در اینجا چون جاهلون چون عباد الرحمنی که قالوا صوابا، هر دو جزء عباد الله هن. هر کی خدا را بخواند جواب میده. در این بار فرمود فعنی قریبون، بلا واسطه ذکر کرد. این بلا واسطه کردن هم نشانه لطف خاص است. مثلا گاهی می فرمود قول یا ایها الذین هادو، وقتی به مؤمنین می رسد فرمود یا ایها الذین آمنو. اونجا که به پیغمبر می فرمود قول یا ایها الذین هادو، با اونجا که خودش خطاب میکند به مؤمنین میفرماد یا ایها الذین آمنو، خب خیلی فرق است. در خطاب با یهودیا در سوره مبارکه جمعه به پیغمبر میفرماید تو به یهودیا بگو یا ایها الذین هادو، ولی درباره حضور در نماز جمعه خودش به مؤمنین خطاب میکند یا ایها الذین آمنو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا. بین قول یا ایها الذین هادو با یا ایها الذین آمنو خب خیلی فرق است. یک وقت به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید تو به اینها بگو، یه وقت خودش میگوید. درباره مؤمنین هم این تفاوت احیانا هست. بله، اون خطاب تشر زدن و توبیخ و تحقیر و امثال ذالک است. چه این که نسبت به مؤمن هم همچین داد یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اونجا که بخواد تشر بزند این چنین میگوید یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اما در این موارد که مورد رحمت و عنایت است، بلا واسطه بودن سهم مؤثری دارد در جلب رحمت. فانی غریبم، از این تعبیر هم با اسم یاد کردن نه با فعل که نشانه ثبات است معلوم می شود قرب حق دائمی است. برای قرب حق مراحلی است که در بحث های قبل به اون مراحل اشاره شد. گاهی خدای سبحان می فرماید که من نزدیکم، گاهی می فرماید به این که از دیگران به شما نزدیکترم، گاهی می فرماید از حبل ورید و رگ حیات شما به شما نزدیکترم، گاهی هم می فرماید از شما به شما نزدیکترم. این مراحل چهارگانه قرب در بحث‌های قبل اشاره شد. یک طایفه از آیات است که دلالت می‌کند بر اصل قرب که خدای سبحان به ما نزدیک است، نظیر همین آیه که فعنی قریب. طایفه دیگه آیاتی است که دلالت می‌کند بر این که خدای سبحان به انسان از دیگران نزدیک‌تر است، یک اقربیت نسبی است، نظیر آیه سوره زاوقعه که و نحنو اقربو الیه من کم ولیکن لا تبصرون. طایفه ثالثه آیاتی است که دلالت میکند بر این که خدای سبحان به انسان از رگ حیات او به او نزدیکتر است، نظیر آیه سوره قاف که لقد خلقنا الانسان و نعلم ما توسوسو به نفسه و نحنو اقربو الیه من حبل الورید. طایفه چهارم آیاتی است که دلالت بکند بر این که خدای سبحان به انسان از خود انسان هم نزدیکتر است، نظیر آیه سوره انفال که فرمود و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلم ان الله یحول بین المرء و قلبه. که بحث اون سه طایفه از آیات خیلی سخت نیست، اما بحث این طایفه چهارم به این آسونی حل نمی شود که چگونه خدای سبحان به انسان از خود انسان نزدیکتر است. چون بحث این طایفه چهارم دشوار است، در تفسیرها، چه تفسیر مجمع چه تفسیرهایی که در این ردیف هست، فورا این را طبعا لظواهر بعضی از نصوص به همون هیلوله قدرت معنا میکنن و علما ان الله یحول بین المرء و قلبه، یعنی گاهی انسان میخواد یک کاری انجام بدهد، تصمیم میگیرد، بعد خدا او را پشیمان میکند، نمیگذارد که او بر تصمیمش همچنان ادامه بدهد. این معنای تقریبا بین راه این آیه است. اگر ما دلیل عقلی داشتیم که مطابق با آیه بود و ادله نقلی دیگر هم او را تأیید کرد، دایی نیست که ما دست از ظاهر برداریم. ظاهر این آیان است که خدا بین انسان و انسان فاصله است، چون انسان یه موجود صمدی که نیست مصمت و درون پر باشد. انسان به سایر موجودات امکانی طبق روایتی که بر اون کره نقل کرده است اجوف است و معتمل. اگر چنونچه انسان اجوف است و معتمل، پس بین انسان و خود انسان احاطه هستی حق فاصله است. به تفصیل این مسئله اگر خدای سبحان توفیق داد به همون آیه سوره انفال موکول می شود. ولی اجمالا اقسام چهارگانه قرب در بحث های قبل گذشت. اینجا اصل القرب مطرح است. فرمود من نزدیکم، و چون به نحو مطلق ذکر شده است، نمی شود گفت خدا به بعضی نزدیک است به بعضی نزدیک نیست، بلکه نسبت به همه نزدیک است. هر کسی بخواهد از خدا چیزی مسئلت کند باید بداند که خدا دور نیست، و چون دور نیست نزدیک است. ادب دعا هم این است که انسان آهسته دعا کند. در بعضی از تعبیرات قرآنی آمده است که ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. در همون سوره مبارکه اعراف بعضی از خصوصیات دعا را که ذکر میکند، مانند آیه 55 سوره اعراف، میفرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. اون وذکر ربک فی نفسی که تضرعا و خیفه و دون الجهر من القول بالغدو و الاصال فلا تکن من الغافلین. اون آخرین آیه سوره مبارکه اعراف درباره ذکر است. اما الان بحث در دعاست. در دعا فمود ادعوا ربکم تضرعا و خفیه انه لا یحب المعتدین. بعضی از مفسران خواستن بگویند این انه لا یحب المعتدین متعلق به خفیه است، یعنی آهسته و در خفا خدا را بخوان، به صورت جهر و آشکار نخوان، زیرا اون اعتدای در دعاست. ادب دعا این است که شما آهسته بخوانید. اگر خدا را میخوانید او نزدیک است، او داد کشیدن نمیخواد. و اگر کسی در هنگام دعا فریاد کشید، این معتدی است، از حد دعا تجاوز کرده است. لذا شایسته است دعا آرام و آهسته باشد. چه این که محتمل است راجع به اصل مسئله باشد، دعا کنید خدا را، بخوانید خدا را. اگر کسی اهل دعا نبود معتدی است، این تعدی کرده است از وظیفه عبودیت و انسان معتدی و متجاوز محبوب حق نیست. یا با تضرع خدا را بخوانید، زیرا اگر کسی در درگاه خدای سبحان تضرع و نال نداشت، او اهل اعتدا و تجاوز است و انسان متجاوز محبوب نیست. علی‌ای‌حالین رجوعش به این جمله اخیر و به عنوان اخیر حتمی است. شما خفیتن خدا را بخوانید. چرا؟ برای اینکه اونطور فریاد کشیدن اعتدا و تجاوز از وظیفه دعاست. شما که با یک موجود دور سخن نمیگویید، خب آرامتر. لذا فرمود فإنی قریبون، اگر خدا نزدیک شد هم وظیفه دایی روشن می شود که با آهسته خدا را بخواند، و هم اطمینان دارد که خدا به همه نیازهای او آشنایی دارد. چون اوصاف ذاتی حق عین خداست، اگر خدا نزدیک است پس علمش هست، قدرتش هست، سایر اوصاف ذاتی هم هست. و اگر اوصاف ذاتی حضور داشت، اوصاف فعلی هم به تبع اوصاف ذاتی حضور دارد. خب اگر خدا نزدیک بود، هم می فهمد انسان چه می گوید، هم می تواند به نیاز او پاسخ مثبت بدهد، و هم جواد و بخشنده است، حتما بر اساس اون قدرت این کارها را انجام می دهد. او کسی است که لا یرد سائله و لا یخیب عامله. تضرع یعنی ابتهال، ناله، خفیه یعنی در حضور دیگران نباشد، او که سازگارتر است. یک خیفه است که در پایان سوره مبارکه اعراف است، یعنی از ترس خدا. یکی هم مسئله دعاست که با تضرع و ناله دعا کنید. ادب دایی یکیش همون تضرع و ناله کردن است. اگر با ناله نباشد، معلوم می شود که به وسائل خود متکی است. در آیه 125 همون سوره مبارکه اعراف که تقریبا یک آیه به آخر سوره اعراف خونده است، فرمود وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتن، که اون راجع به خوف و ترس است. بدون الجهر من القول بالغدو و الاصال ولا تکن من الغافلین. بالاخره در خفیه، چون جهات حضور ذهن بیشتر است، نظیر اینکه فرمود ان ناشئه اللیل هی اشد وطئا و مقیلا، انسان در شب فراغت بهتری دارد، چون ان لک فی النهار صبحا طویلا. اما در دعاهای علنی که همه حضور دارن، اون حضور ذهن برای همگان حاصل نیست. بله، ولی لازم نیست که انسان ندا کند. خب مناجات میکند، مناجات اولای از منادات است، نجوا میکند. جمع غیر از فریاد کشیدن است، همه هستند ولی آرام زمزمه میکنند. فعنی قریبون، چون خدای سبحان نزدیک است، انسان لازم نیست که فریاد بکشد. و چون ذاتش با اوصاف ذاتی همراه است، پس علیم است، قدیر است و جودش هم نزدیک است. به همین مناسبت در آداب دعا گفتن به این که شما بخوانید خدا را و بگویید خدایی که سمیع الدعا است. سمیع الدعا یعنی کسی که گوش به دعا میدهد، نمیشنود. یک سمع مطلق است که او به کل شیء سمیع است. او سمیع الغیبت و الکذب و الافتراء هم هست، سمیع الدعا هم هست. اون سمیعی که الله به کل شیء سمیع، یعنی هر صدای را می شنود. و اون در دعا نقشی ندارد که ما بگیم خدایا تو که سمیع الدعایی. او سمیع الغیبت هم هست. این سمیعی که در قرآن کریم آمده است که او سمیع الدعاست، یعنی گوش به حرف دایی میدهد. این تعبیر عرفی امام هست، میگه او اصلا حرف ما رو نشنید، فلان شخص حرف ما رو شنید. یعنی ترتیب اثر داد، نه اینکه فلان شخص حرف ما رو نشنید یعنی به گوشش نرسید. اگر به حرف ترتیب اثر دادن، میگوین فلان شخص حرف ما رو شنید. و اگر ترتیب اثری به حرف و پیشنهاد دادن شد، میگوین اون حرف ما رو نشنید اصلا، یعنی ترتیب اثر نداد. این که درباره زکریا سلام الله علیه در سوره آل عمران آمده است که خدا سمیع الدعاست، یعنی گوش به دعا میدهد. در آیه 38 سوره مبارکه آل عمران این است: هنالک دعا زکریا ربه قال رب هب لی من لدنک ذریة طیبة. چرا؟ تو اینکه سمیع الدعا، تو گوش به دعا میدی، نه چون تو میشنوی. خوب همونطوری که دعا رو میشنود، غیبت هم میشنود. پس یک سمع مطلق است که خدا به کل شیء سمیع است. یک سمع است یعنی ترتیب اثر دادن. زکریا عرض کرد خدایا تو اون مبدعی هستی که به دعا ترتیب اثر میدی، گوش به دعا میدی. اینکه سمیع الدعا، این انک سمیع الدعا چه در قرآن و چه در روایات ناظر به همه این معنای دوم است که یعنی ترتیب اثر میدهید، نه اینکه اصل سم رو بخواهند ذکر بکنند. اونگاه فرمود فعنی قریبون، چون خدا نزدیک است، همه اوصاف الهی هم نزدیک است. و یکی از برجسته ترین اوصاف الهی در مسئله دعا همون جود و بخشش خداست. لذا فرمود اجیبو، من جواب میدهم. این اجیبو هم با فعل مضارع یاد کرد که دلالت بکند بر استمرار، یعنی همواره این چنینیم. این که گفته شد مجیب الدعا یا مجیب الدعوات، این چین است. فعنی قریبون اجیبو، خب چی رو جواب میدم؟ به چی رو جواب میدم؟ دعوت الداعی ازا دعانه. داعی هر کی میخواد باشد، فقط باید منو بخواند. اگر کسی مرا خواند، من جوابش میدم. بعضی مرا میخوانند که از من چیزی بخواهند، این دعا مقدمه سوال است. بعضی مرا میخوانند که من به اونها توجه بکنم، این دعا در حقیقت همون سوال است. مثل اونایی که لقاء الله میطلبن. شما یه وقت دوستی را میخواید ببینید، او را صدا میزنید که صورت برگرداند او را ببینید. این دوستتون که از سفر دور آمده است فقط میخواهید او را ببینید. این برادرتون از جبهه آمده است، شما او را صدا میزنید که او را ببینید. اینجا دعا برای همون جلب توجه است، نه برای خواستن. یک وقت کسی را میخوانید که او صورت برگرداند به شما بگوید چی میطلبید، اونگاه ازش خواستتون را بخواهید، خواستتون را مطرح کنید، بگید اون کتابی که دم دستتونه من بده. در قسم اول دعا فقط برای جلب توجه است، تا او شما را بنگرد به شما رخسار او را ببینید. در قسم دوم دعا زمینه برای سؤال است، او را میخوانید تا متوجه شما بشود بگوید چه میطلبید، اونگاه شما بگوید کتابی که نزدیک شماست من بده، یا کتابی که در دست داری من بده. کسی که خدای سبحان را میخواند گاهی خدا را میخواند تا لبیک او را بشنود و همین هدف است، تا به جمال حق راه یابد. این همون هدف است. این که میگوید الله من اسئله که من جماله که به اجملهی و کل جماله که جمیل، او که نان و آب نمیخواد. یک وقت انسان خدای سبحان را میخواند تا خدا به او توجه کند و بگوید چه میطلبی، او بگوید من نان و آب میطلبم، حیات میطلبم، فلون روزی میطلبم و ماننده. در هر دو حال وقتی دعا مستجاب است که این دایی دعا کند، یعنی خدا را بخواند. همین اجیبو دعوت الداعی اذا دعانی، یعنی اذا دعانی من را بخواند. خب اگر کسی یا خدا را خواند که خدا را ببیند با چشم جان، یا خدا را خواند که از خدا چیزی بخواهد، در هر دو حال دعای او مستجاب است. چرا؟ چون او خدا را خواند. و اما اگر کسی دعا برای او حرفه است، عادت کرده بعد از نماز دعا بخواند، حاجتی را هم که در این دعا مطرح می کند توقعش به اون علل و اسباب عادی است. مثلا کسی از خدای سبحان روزی می طلبد، در عین حال که به کشاورزی و دامداریش دل بسته است میگوید ورزقنی. خب این خدا را نخواند. وقتی خدا را میخواند که دعای او با دعای یک فرد محرومی که نه اهل دامداری است نه اهل کشاورزی یکسان باشد، کن به ما فی ید الله اوثق به ما فی یدک، این معنای دعوت الداع اذا دعانه را اون آیه مبارکه امن یجیب المضطر اذا دعاه فیکشف السوء شرح میکنه. اون شرح این است. خب چگونه انسان خدا را میخواند؟ مضطر خدا را میخواند، وگرنه غیر مضطر اون مزرعه را میخواند، اون کاسبی که مغازه دار است اون اعتبار بانکی را میخواند، اون که خدا را نمیخواند. اینی که سید الشهدا سلام الله علیه به امام چهارم فرمود، امام چهارم سلام الله علیه به امام پنجم سلام الله علیه اجمعین فرمود، در تعبیرات دیگر هم هست که سید الشهدا سلام الله علیه در اون آخرین لحظه به امام سجاد فرمود بنی ایاکه و دعوت من لا یجد علیک ناصرا الا الله. این دعا را هم امام باقر میگه در آخرین لحظه پدرم امام سجاد به من گفت این دستور را، فرمود پسر گرچه همه اقسام ظلم بد است، ولی اون مظلومه که هیچ پناهگاهی جز خدا ندارد به او ستم نکن، ولی تو یقینا دعا میکند و مستحر است. حالا ظلم برای همه بد است، نسبت به همه حرام است و کیفر تلخی هم دارد. هر کسی قبیله داشت، عشیره داشت، فرزند داشت، مقام داشت، ظلم به او هم بد است، ولی اون که مظلوم شد و دعا میکند او که مستحر نیست. او در عین حال که میگوید اللهم من ارادنی به سوء فاعده، به اون مقامش هم چشم بسته است. او در عین حال که در این فرازهای دعا من کادنی فکده، به اون قبیله و عشیرش هم دل بسته است. او دعاش مشوبه، این مستر نیست. و اگر کسی هیچ وسیله نداشت یا به جای رسید که به هیچ وسیله دل نبست، این مستر واقعی است. وقتی مستر واقعی شد، دعای او دعای حقیقی است. وقتی دعای او دعای حقیقی شد، می شود دعوت الداعی اذا دعانه. وقتی اذا دعانه شد، یقینا خدا اجابت می کند. و من اصدق من الله قیلا. این که از امام علیه السلام سوال بکنن چرا دعاهای ما مستجاب نیست، فبود لعنکم تدعون من لا تعرفو، کسی را می خواند که نمی شناسید. خب امامی که به این شخص فرمود کسی را میخوانید که نمیشناسید، یعنی اون شناخت کامل برای شما حاصل نشد. شما خدا را در ردیف علل قرار دادید، منتهی حدی قوی تر به اون قدرتهای قبیله و فرزند و مقام متکی هستید و به خدا هم اعتقاد دارید. این خدا و این وکه عطف بر خدا چه شرک است. انسان مادامی که در حال عادی است میگد خدا و خلق، خدا و قدرت، خدا و مقام. وقتی که دستش از همه این امور کوتاه شد، دیگر وعد چه بر خدا نیست، نمیگه خدا و کذا، میگه خدا و بر اول و بر آخر. نه اون بندگانی که سوال میکنند به اونها خط مش میدهد که شما بیایید منو بخوانید. اون عباد که مطلق بندگانند از پیغمبر سوال کرده ما چه کنیم؟ اینا که از پیغمبر سوال کردن که نظیر عباد الرحمن نبودن، بندگان خاص مخصوص نبودن، همه مردمان. از پیغمبر سوال کرده ما چه بکنیم؟ جواب این است که شما فقط خدا را بخوانید، همین، کار به امور نداشته باشید. حالا برفرض وسیله داشته باشید، به وسیله معتکی نباشید، فقط خدا را بخوانید، بقیه بهده شما نیست. شما هم یه شرط حاصل کنید. فرمود اجیب دعوت الداعی کی اذا دعانه، یعنی اذا دعانی منو بخواند. و تا انسان موضع‌تر نباشد خدا را نمیخواند. در حال عادی ما از خدا سلامت میطلبیم. وقتی سوار هواپیما شدید، عازم بیت الله شدید، اون وقت هم از خدا سلامت میطلبید. وقتی هم که گرفتار لغزش و لرزش هوایی شدید، اون وقت هم خدا را برای سلامت می طلبید. اون وقتی هم که مسئولین و مهمانان هواپیمایی گفتن در حال سقوط است، اون وقت هم خدا را می طلبید. ولی طلب ها یکسان نیست. اون وقتی که انسان واقعا مضطر است خدا را می خواند. والحمد لله رب العالمین.